سرگردانی در امت اصلاح. پس از رحلت پیامبر خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، امت اسلام راه را گم کردند. از هنگامی که ابوبکر و گروهی از منافقین اقدام به تسلط و قصب جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمودند و بیشتر صحابه از یاری وسیع و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برگزیده خداوند یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شانه خالی کردند، کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر خداوند در قدیر خم در آخرین حج، حجۃ الوداع، او را امیری برای مؤمنین و خلیفه‌ای برای بعد از فرستاده پروردگار جهانیان منصوب نمود، آنها نه تنها حق مسلم امام علی علیه السلام و حق انسانیت برای رسیدن پیام لا اله الا الله محمد رسول الله را به جا نیاوردند، بلکه گستاخی را از این هم فراتر بردند تا آنجا که عمر ابن خطاب و گروهی از منافقین اقدام به آتش زدن خانه حضرت زهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، آن یگان دخت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نموده، در حالی که خداوند دوستی با او و همچنین با امام حسن و امام حسین و امام علی علیهم السلام را در قرآن واجب دانسته است. خداوند می‌فرماید: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. بگو بر این رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم جز دوست داشتن نزدیکان. چون تلاش عمر برای خارج کردن حضرت علی علیه السلام از منزل به جهت بیعت اجباری با ابوبکر به جایی نرسید، به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم بردند، پهلویش را شکستند، جنینش را ساقط نمودند و میخ در سینه‌اش فرو رفت، در حالی که او شخصیتی است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دربارش فرموده است او مادر پدرش و پاره تن من است، خداوند با رضایتش راضی و با خشمش خشمگین می شود، او سرور زنان جهانیان است از اولین تا آخرینشان. مسلمانان بعد از اینکه گام به گام در همان مسیر بنی اسرائیل شروع به حرکت نمودند، قدم در مسیر سرگردانی یا همان مسیر یهود نهادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قسم با اینکه جانم در دست اوست، قدم به قدم و بدون هیچ انحرافی دنبال روی سنت های پیش از خود خواهید بود، از راه و روش آنها جدا نمی شوید و سنت های بنی اسرائیل نیز از شما جدا نمی کردد. از زمانی که این امت بهره خود را از دست داد با دشمنش هم پیمان شد و با امام و پیشوای خود دشمنی کرد و پروردگار خود را خشمگین ساخت. رفته رفته به سوی سرگردانی و خسران رهسپار شد تا امروز که در دل بیابان را گرفته است. گذری از معاویه و زیاد تا به یزید و ابن زیاد و از مسلم ابن عقبه تا مروان و عبدالملک و فرزندانش و از حجاج تا بنی عباس خونخوار و منصور دوانقی و هادی و مهدی و رشید گمراه تا امین و مأمون و غیر مأمون و تا به متوکل بر شیطان و غیره و غیره. چه سفر هولناکی است که امت اسلام پشت سر نهاد. در این فاصله چه بسیار شهرهایی که هست که حرمت شدن و عزیزانی که به قتل رسیدن و چه بسیار زنانی که عفت و نجابتشان پایمال شد. در این میان حتی شهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کعبه مکرمه از دست این متجاوزان در امان نبود. یزید ملعون مسلم ابن عقبه این جنایتکار خونخوار را به مدینه فرستاد و بیش از 10,000 مسلمان را از دم تیغ گذراند که در میان آنها 700 صحابی بود. بیش از 1,000 دوشیزه را مورد تجاوز قرار داد. اما به این همه جنایت بسنده نکرد. پس از آن به قصد کعبه شریف به سوی مکه حرکت کرد که در راه به سرنوشت اصحاب فیل دچار شد و خداوند او را از بین برد. چه بسیار از آزاد مردانی که شکنجه شدند و نیک مردانی که به قتل رسیدند و چه بسیاری از آنان که در زندانها و سردابهای تنگ و تاریک که شب و روزش مشخص نبود روزگار گذرانیدند. آنچه بنی امیه و بنی عباس بر سر مسلمانان آوردند آکنده است از رعب و وحشت و داستان فسق و فجور و کفر و خروجشان از دین بسیار حیرت آور است. مسعودی درباره یکی از آنها یعنی ولید ابن یزید ابن عبدالملک که جامه های طلا به تن می کرد می گوید: در مجلسی پسر عایشه با صدای خوش برایش آواز می‌خواند. چون ولید از خوشی سرمست شد و به وجد آمد او گفت: احسنت ای مرد، تو را به عبد شمس قسم می‌دهم که یک بار دیگر برایم بخوان. و چون تکرار کرد گفت: تو را به امیه قسم تکرار کن. اونیز تکرار کرد. نقطه. سپس ولید به ترانه خان گفت: دراز بکش. و هیچ عضوی بر بدنش نماند که بر او بوسه نزده باشد. تا رسید به عورتش، که آن مرد آن را میان دورانش مخفی کرد. لیکن ولید به او گفت: نه به خدا قسم، مگر آن که بران بوسه بزن. و آنقدر اصرار کرد تا اینکه بر آن بوسه زد و به او 1000 دینار بخشید و بر قاتلی سوار کرد و گفت: از روی فرش من رد شو. و او چنین کرد. ولید در میان باغ حوضی ساخت و آن را پر از شراب نمود و در آن با فاحشه ها شنا می کرد و آنقدر می نوشید تا عقلش را از دست می داد، تا جایی که روزی به سوی دخترش رفت و گفت: کسی که از مردم بترسد با اندوه مرده است. سید مرتضی در امالی گفته است: ابو عبیدالله مرزبانی از احمد ابن کامل روایت کرد که گفت: یزید ابن ولید زندیق بیدین بود. روزی قرآن را باز کرد و این آیه را دید: پیروزی خواستند و هر جبار کینه‌توزی ناامید شد. مصحف قرآن را هدف قرار داد و به آن تیر زد تا آن را پاره پاره کرد، در حالی که این اشعار را می گفت: آیا هر گردنکشی، آیا هر گردنکش منحرفی را وعده می دهی؟ پس من همون گردنکش منحرفم. چون روز قیامت به پیش پروردگارت شدی، بگو که ولید مرا پاره پاره کرد. ذکر این وقایع بسیار تأسف آور است و آنچه ذکر شد تنها گوشه ای از اعمال ننگین آنهاست. کشتن فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و راندن آنها به دورترین نقاط در صدر برنامه‌های ننگین این ستمگران بوده است، به طوری که امروز شاهد پراکندگی فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کشورهای ایران و افغانستان و هندوستان و سرزمین‌های دور از سرزمین جدشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. این خود دلیلی کافی و محکم بر انحراف و خروج آنها از دین و دشمنی آنها با اسلام است. همچنین دلیل محکمی بر کینه‌توزی آنها به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشه. این ظلم و فساد تا به امروز نیز ادامه دارد. ثروت‌های من در دست ستمگرانی است که گسترش فساد در سرزمین‌ها و بین بندگان در اولویت کار آنهاست و از این ثروت‌ها در این جهت که مردم آنها را به جای خدا بپرستند استفاده می‌نمایند. زندان‌هایشان در تاریخ مشابهی ندارد، آکنده از انواع شکنجه‌ها که مو بر بدن راست می‌کند. لشکریانشان تا بن دندان مسلح، نه برای دفاع از سرزمین‌های اسلامی بلکه برای از بین بردن ملت‌های مسلمان. و هر کسی که بانگ لا اله الا الله را فریاد بزند و مسلمانان را به حکم خدا و آنچه خدا به نازل فرموده است دعوت کند، هر که این کار دعوت کند فرجامش دهلیزهای تنگ و تاریک و یا مرگ خواهد بود. نمی دانیم چه وقتی این سرگردانی و گمراهی پایان می پذیرد و چه وقت اسلام باز خواهد گشت. تا همچون زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر مسلمین حکم براند و عدل و داد در سرزمین های اسلامی و در نهایت در کل زمین گسترش یابد. اما به هر حال یقین داریم که باز خواهد گشت، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما وعده و خبر داده است که اسلام تر و تازه در آخر زمان به دست فرزند موعودم مهدی علیه السلام باز خواهد گشت. این ظهور مبارک آن اصلاح کننده بزرگ محقق نمی شود مگر اینکه اسباب غیبتش برطرف شود و نسلی در این امت پدید آید که آمادگی لازم برای بردوش کشیدن رسالت الهی برای کل اهل زمین را داشته باشد، تا وعده الهی برای ظهور این دین بر تمام ادیان دیگر جامعه عمل بپوشد. اگر واقعاً به طور عملی خواستار گسترش عدالت بر زمین باشیم و بخواهیم از این صحرا و این سرگردانی خارج شویم و اگر واقعاً خواستار ظهور امام مهدی علیه السلام باشیم، بر ماست که به مسیر اسلامی که مورد رضایت خداست بازگردیم، نه اسلامی که خواست طاغوت هاست. خداوند متعال می فرماید میان هر امتی پیامبری مبعوث کردیم تا خدا را بپرستند و از طاغوت دوری جویند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. پس در زمین بگردید و بنگرید که عاقبت کار تکذیب کنندگان چگونه بوده است. طاغوت هایی که امروزه با کمک آمریکا بر این ملت مسلط شده اند، در حالی که آشکارا دشمنی خود را اظهار می کنند، تا آخرین پرده های نمایش زشت کریهشان را به اتمام برسانند، هدفی ندارند جز از صحنه خارج کردن اسلام و خالی نمودن قلب مسلمانان از ایمان به خدا و غافل نمودن او تنها در حد پوسته ای از دین بدون هیچ گونه حقیقتی، حتی اگر بتوانند حذف همین پوسته و جنگ با آن تا جایی که به طور کامل از بین برود. را نیز در سر دارند. چنانچه امروزه در ترکیه شاهد هستیم. هر کس که در نوکری آنها برای آمریکا و اسرائیل شک دارد، به خصوص کسانی که ادعا می کنند که آنها دشمن آمریکا و اسرائیل هستند، به تاریخ سیاهشان مراجعه نمایند. خواهند دید که هر لحظه برای حفظ قدرت خود با افروختن آتش جنگ با مسلمین و ملت عرب از یک سو و قلق و غم هر حرکت اسلامی و بیدارگر دینی از سوی دیگر، به اربابانشان آمریکا و اسرائیل خدمت می‌کنند. کسی که خواهان اسناد و مدارک بیشتر است می‌تواند به صفر دانیال در تورات مراجعه نمایید. خواهد دید که در منطقه خاورمیانه 10 پادشاه مزدور آمریکا، داخل پرانتز، یا آنطور که در آن ذکر شده است مملکت آهنین وجود دارد. مملکتی که دیگر ممالک روی زمین را پایمال و به کام خود می کشد. ما انشاءالله به دست مهدی این امت، اما انشاءالله به دست مهدی این امت لگدکوب خواهد شد، همان گونه که در سفر دانیال آمده است. برای حکومت طاغوت هیچ چیز دیگری جز خودش ارزشمند نیست و پایه‌های تخت حکومتش بر خون و پیکرهای مردم استوار شده. هر کسی که ولایت و سلطه‌اش را نپذیرد به قتل میرسه. همواره ملت را در بحران‌های بی انتها قرار میدهد، مگر اینکه پایانش حکم خودش باشد. آتش جنگ را برمی افروزد و میان قبایل تعصب و نعره‌های شیطان را رواج میدهد. حتی قرص نانی را از ملت منع می کند تا همواره سرگرم به دست آوردن آن باشند. زندگی در زیر یوغ تابوت جز ذلت نیست، حتی مرگی است در قالب زندگی. خسران دنیا و آخرت. سبحان. افلاطون فیلسوف یونانی در وصف حکومت طاغوت و نحوه شکل گیری آن میگوید مدعیان دموکراسی و حمایت از مردم از خشنترین و حیلگرترین افراد هستند. داخل پرانتز دموکراسی. ثروتمندان را تبعید یا اعدام می کند. بدهی های مردم را می بخشد و زمین را بین رعیت تقسیم می کند و برای خود طرفدارانی جمع می کند تا پیشمرگ دسیسه های مخالفان باشند. ملت آرزویش را می کنند و سرانجام بر مسند قدرت می نشیند. آتش جنگ میان کشورهای همسایه پس از آن که دست دوستی با آنها دراز کرده بود را بر می افروزد تا پایه‌های خود را محکم و اذهان مردم را از خود دور کند و همراه دائمی نیاز آنها باشد و در این میان فرصتی برای ایجاد فضای امن برای خود در داخل کشور باشد و رقیبان و منتقدان را از دم تیغ بگذراند. افراد لایق و اهل فضیلت از او دور می شوند و مزدوران و جیرکاران جذبش می گردن. به شاعرانی که ما را از مدینه فاضله من دور می کنند عطای بسیاری می بخشد و آنها نیز از مدح و ثنا کلمه فروگذار نمی کنند. عبادتگاه ها را غارت می کند و ملت را می دوشد تا شکم نگهبانان و طرفدارانش سیر شود. سرانجام ملت خواهد فهمید که از آزادی به طغیان منتقل شده و این فرجام این حکومت. اما بندگان طاغوت و جیرخارانشان گمان میبرند که در امنیت کامل به سر میبرند و به یک زندگی آرام و بی‌دغدغه دست پیدا کردن و تا زمانی که در خدمت طاغوت باشند به آنها آسیبی نمی‌رسد، چرا که سرورشان با قدرت مخالفان را گردن می‌زند و ملت در برابر ظلم و ستمش زانو می‌زنند و تسلیم می‌شوند. این توهمی بیش نیست، زیرا آتش همچنان زیر خاکستر باقی می‌ماند. خداوند متعال می‌فرماید: مثل آنان که بجز خدا را دوست می‌گیرند مثل عنکبوت است که خانه ای ساخت و کاش می‌دانست که هر آینه سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوت است. سبحان الله. برای دانستن حقیقت کافی است به تاریخ ملت ها نگاهی بیفکنیم تا ببینیم که پایان تمامی حکومت های طاغوت و جیرخارانشان به دست مستضعفین و مظلومین بوده است و آنها که ستم کردن به زودی خواهند فهمید که بازگشتشان به کجاست. اما کسانی که تسلیم طاغوت ها شدند و در برابر آنها سر فرود آوردند، هرچند که ادعای مسلمانی کنند، از ولایت خداوند خارج گشتند، در حالی که خود نمی دانند. خداوند می فرماید: آیا آنان را نمی بینی که می پندارند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند؟ ولی می خواهند که طاغوت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنان فرمان داده شده است که طاغوت را انکار کنند. شیطان می خواهد گمراهشان سازد، گمراهی بسیار دوردست. طاغوت آنها را به جنگ با ملت‌های اسلامی وادار می‌کند و آنها نیز از ترس مجبور به همکاری می‌شوند و به جنگ اولیای خدا می‌روند و حرمت مؤمنان را پایمال می‌کنند. چه حالی بدتر از این حال و چه کفری بالاتر از این که به یاری دشمنان خدا برخواستند؟ خداوند متعال می‌فرماید: آنان که ایمان آوردند در راه خدا می‌جنگند و آنان که کافر شدند در راه شیطان. پس با هواداران شیطان نبرد کنید که مگر شیطان ضعیف است. که مکر شیطان ضعیف است. برخی از آنان ترس از طاغوت ها و کشته شدن را بهانه می کنند. این عذر بدتر از گناه است و قابل قبول نیست. اگر چاره ای جز بر دوش گرفتن سلاح نباشد، باید آن را به روی طاغوت نشانه گرفت، نه در جهت یاری او. خداوند متعال می‌فرماید: کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می‌ستانند در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند. از آنها می‌پرسند: در چه کاری بودید؟ گویند: ما در روی زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ جایگاه اینان دوزخ است و بعد سرانجامی دارند. همچنین می‌فرماید: مستکبران به مستضعفان میگویند آیا ما شما رو از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد و آن را به خوبی دریافتید؟ بلکه شما خود مجرم بودید. مستضعفان به مستکبران میگویند وسوسه های فریب کارانی شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد. هنگامی که به ما دستور می دادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم و آنان هنگامی که عذاب را می بینند پشیمانی خود را پنهان می کنند و ما قل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم. آیا جز آن چه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ همونطور که یاری نمودن و همکاری با طاغوت ها حرام است، ترک جهاد و امر به معروف و نهی از منکر نیز حرام است. دوری گزیدن از مسلمانان تکلیف را ساقط نمی کند. کسی که روز را به شب برساند و به امور مسلمانان اهتمام نبرزد مسلمان نیست، حتی اگر فقیهی باشد که ادعای نیابت عامه امام زمان علیه السلام را داشته باشد. هر فرد مسلمان باید به قلب خیش و آنچه در آن است رجوع کند. آیا از ترس از خدا کنده است یا ترس از طاغوت؟ این دو در قلب مؤمن جمع نمی شود. ترس از خدا طاغوت ها را در نظر مؤمن از حشره ای هم کوچکتر و حقیرتر می نماید و هیچ گونه تأثیری بر او و تصمیم هایش ندارد، مگر هنگامی که تقیه واجب پیش آید. خداوند متعال می فرموید آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد اکنون از جنگ بازی سید و نماز بخوانید و زکات بدهید، اما هنگامی که جنگیدن بر آنان مقرر شد گروهی چنان از مردم ترسیدند که باید از خدا می ترسیدند، حتی ترسی بیشتر از ترس خدا، و گفتند ای پروردگار ما، چرا جنگ را بر ما واجب کرده ای و ما را مهلت نمی دهی تا به مرگ خود که نزدیک است بمیریم؟ بگو متاع دنیا اندک و آخرت که برتر است از آن پرهیزگارانه، و به شما حتی به قدر رشته‌ای که در میان هسته خرماست ستم نمی شود. خدا را سپاس که امروز امت اسلام راه بازگشت به سوی خداوند و راه بیداری دینی اسلامی را آغاز کرده و می بینیم که هر روز گسترش بیشتری می یابد تا کلیه سرزمین‌های اسلامی را در بر گیرد و پایه‌های سلطنت طاغوتیانی که بر این امت مسلط بودند به لرزه در آمده است. طغیانگرانی که تا حد ممکن سرمایه‌های آن را به تاراج بردند تا جوانان مسلمان را در منجلاب شهوت‌ها و لذت‌های مادی و جنسی فرو ببرند، اشرتکده‌های فساد و بساط شرابخواری و فسق و فجور را در کشورهای مسلمان به پا کردند. آنچه خداوند حرام فرموده است، از رقص و موسیقی و آواز تا صحنه‌های زنان و عریان و داستان‌های زندگی غرب که هدفی جز از همگسیختن خانواده‌های اسلامی ندارد، از شبکه‌های تلویزیونی پخش کردند. اما خداوند تمام نقشه هایشان را نقش بر آب کرد و پایه هایشان را از بن در هم کوبید و انشاءالله دیری نخواهد پایید که سقف حکومتشان بر سرشان خراب خواهد شد. این تابوتیان همانند نیاکان خود متوهم شدند که قادرند آثار دین توحیدی حقیقی را محو و نابود کنند. اسلام را دیگرگون نمایند و نیز عقاید حقی که در آن است و پایه‌های حکومت آنها را تهدید می‌کند، به خصوص عقیده انتظار مهدی علیه السلام را نابود سازند. اما چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که قرآن پیش روی ماست و در گوش‌های ما این گونه ندا می‌دهد: و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم و كانوا يحذرون. ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پاورجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانش آنچه را از آنها بیم داشتند نشان دهیم. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یورثها عبادی صالحون ان فی هذا بلاغا لقوم عابدی. در زبور بعد از ذکر داخل پرانتز تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث زمین خواهند شد و در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان. و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وَلَيُوَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن وعده داد که در روی زمین جانشینشان کند، همچنان که مردمی را که پیش از آنها بودند جانشین نمود و دینشان را که خود برایشان پسندیده است استوار سازد و وحشتشان را به ایمنی بدل کند. آنها مرا می پرستند و هیچ چیزی را با من شریک نمی کنند و آنها که از این پس ناسپاسی کنند فاسقند. این توهم هرگز به حقیقت نخواهد پیوست تا زمانی که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گوشمان چنین تنین اندازد: اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی باشد، در آن روز یکی از فرزندانم قیام خواهد کرد و آن را لبریز از عدل و داد خواهد کرد. پس از آن که آکنده از ظلم و جور شده بود، امام مهدی علیه السلام در میان ماست و همچنان که زمین و اهل زمین از خورشید پشت ابر بهره می جویند، مسلمانان نیز از او بهره‌مند هستند. ای برادران و خواهران مسلمان، ای عزیزان، به خدا ایمان آورید و به طاغوت کفر بورزید و به عروت الوثقی حجت خدا بر زمینش مهدی موعود علیه الصلاه و السلام تمسک جویید و بدانید که لازمه ایمان به خدا کفر به طاغوت است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، همانند رفتن تاریکی و برآمدن نور. هرگز نمیتوان رفتن تاریکی را درک کرد مگر با آمدن نور و روشنایی. خداوند متعال میفرماید: قطعاً قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. قطعاً هدایت از گمراهی مشخص شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به چنان رشته استواری چنگ زده است که گسستش نباشد و خداوند شنوا و داناست. از شیطان و هوای نفسانی بر حذر باشی و از آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند سبحان برایتان به ارمغان آورده است پیروی کنید. خداوند تمامی گناهان را می آمرزد، اما از گناه شرک در نمی گذرد. خداوند می فرماید: همانا خدا گناه کسی که به او شرک آورند را نمی آمرزد و گناهان دیگر را برای هر که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرک آورد دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است. ایمان به طاغوت، قبول حکومتش، یاری، خضوع و تسلیم شدن در برابرش، همگی مصداق شرک به خدا و گمراهی از راه راست خداست، خداوند. و چه گمراهی بدی! آیا تا به حال شنیده اید نماز و روزه ای کسی که به خدا کفر و یا شرک بورزد مورد پذیرش قرار گرفته باشد؟ عبادت ها برای ثابت قدم شدن بنده بر اطاعت خداوند است. حال اگر طاعتشان برای طاغوت باشد، در حالی که او دشمن خداوند است، بقیه عبادت ها چه معنی دارد؟ لحظه ای که انسان در برابر دستورات و قوانین طاغوت سر تعظیم فرود آورد، لحظه کفر به خداوند و خروج از ولایت او و رفتن زیر ولایت طاغوت و یا همان عبور از نور به ظلمت است. خداوند می فرماید: آیا آنان را نمی‌بینی که می‌پندارند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند، ولی می‌خواهند که طاغوت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنان فرمان داده شده است که طاغوت را انکار کنند؟ شیطان می‌خواهد گمراهشان سازد، گمراهی بسیار دوردست. راه بازگشت به سوی خدا و ولایتش همان راه کفر به طاغوت و خروج از ولایت اوست و در واقع هر دو یک راه هستند، همان صراط مستقیمی است که با آن اعمال پذیرفته می شود، زیرا این راه راه خداوند یکتا و یگانه است. اگر خواستار بازگشت واقعی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، باید به هر آنچه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم برای من به ارمغان آورده است ایمان بیاوریم، به تمام اسلام و احکام آن، نه اینکه تنها به احکامی که موافق با خواسته های من هست ایمان آوریم و دیگر احکام را واگذاریم. بر ما واجب است از راهی که اوصیای محمد علیه السلام برای من ترسیم کردن تبعیت کنیم، چرا که آنها کشتی نجاتند و کسی که از آنان پیشی گیرد گمراه و کسی که از آنها عقب بیفتد فنا و نابود می شود و کسی که همراه آنها باشد به حق ملحق می شود. اما کسانی که به بخشی از کتاب قرآن کفر ببرزند و به بخشی از آن ایمان بیاورند، سرانجام متوجه خواهند شد که به دنبال سراب در صحرا لهله می‌زنند. برای ما و برای همه مؤمنین در جادوگرانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردند هدایتی وجود دارد، همچنین در مؤمنینی که از روش الهی به دور و حتی از یاران طاغوت بودند و در ابتدا در کنار فرعون ملعون با حضرت موسی علیه السلام معارضه می کردند، ولی هنگامی که با هوای نفس خیش مخالفت کردند حق بر آنها آشکار گردید. به خداوند ایمان آوردند و به فرعون کفر ورزیدند و نور ایمان در دلهایشون پرتو افشان شد و سیاهی طاغوت از دیدگانشان کنار رفت و این بار در کنار حضرت موسی علیه السلام ایستادند تا در راه خدا جهاد کنند و با فرعون نزاع کردند تا اینکه دروغ، سستی و ضعفش را برای مردم آشکار نمودند. خداوند متعال می‌فرماید: ساحران به سجده افتادند، گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون گفت: آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ او بزرگ شما و به شما جادوگری آموخته، دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم و شما را از تنه های نخل به دار می آویزم تا بدانید که عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پاینده تر است. گفتند: سوگند به آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده مقدم نخواهیم داشت، هر حکمی می‌خواهی بکن، تو تنها در این زندگی دنیا می‌توانی حکم کنی. دنیا در دیدگان این بندگان مؤمن خار و ذلیل شد. نهایت خار شدن و تهدیدهای فرعون که لعنت خدا بر او باد بر بریدن دست ها و پاهایشان و به صلیب کشیدنشان هیچ تأثیری بر اقرارشان به پیروزی از راه حق و حقیقت نداشت. دلبستگی هایشان به این دنیا از بین رفت و حقیقت این دنیا که فرعون و آمان و قارون و امثال آنها بر سر آن می جنگیدند برایشان آشکار شد. آن جادوگران در این امتحان سربلند بیرون آمدند. سرای عقبا را پاداش گرفتند و به رضای الهی رستگار شد. پس خوشا به سعادتشان، چه خوب بازگشتی داشت. اشعاری به زبان عربی که ترجمهش به این صورته: کشته آل محمد حسین علیه السلام فرمود اگر این دنیا با ارزش به نظر می رسد، سرای ثواب خداوند برتر و گرانبهاتر است، و اگر روزی تقسیم شده و مقدر است، پس برای مرد حرص کمتر برای کسب درآمد زیبنده تر است، و اگر همه اموال برای ترک گفتن است، پس چرا مرد برای آنچه باید ترک نماید بخل بورزد؟ و اگر بدنها برای مرگ خلق شدند، پس برای مرد کشته شدن با شمشیر در راه خدا برتر است. شایسته است که خود را مخاطب قرار دهی. باید که دلهای من در برابر ذکر خداوند خشوع کند. به سوی او توبه واقعی کنیم و برای اولیای خدا یاور و برای دشمنانشان دشمن باشیم. اسلام را دستور و روش زندگی من قرار دهیم و قرآن شعار من و کلمه لا اله الا الله پناهگاه و حصار ما باشد. وقت آن رسیده است که به تابوت بگوییم هر چه میخواهی حکم کن، تو فقط میتوانی برای این زندگی دنیوی حکم کنی. وقت آن رسیده است که حکم اسلام را برگزینیم و حکم جاهلیت را وانهیم. وقت آن رسیده است که در قلب‌های ما نور حق بدرخشد تا با درخشش آن سیاهی تابوت از بین برود. آیا در این سرگردانی باقی خواهیم ماند و در این صحرا به دنبال سراب لهلک خواهیم زد، در حالی که خروج در دستان ماست و آب در نزدیکی من؟ خداوند می فرماید تو هدایت کننده نابینایان از گمراهیشان نیستی. تو صدایت را تنها به گوش کسانی می رسانی که به آیات ما ایمان آورده‌اند و تسلیم شده‌اند.